ادب و هنر که این برنامه رو به مدت 29 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ادب گردی بامی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست، میبرد معشوق ما را نام نیست. سر را با جمله زیبایی که هست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. خواب بی هنگامت از ره میبرد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خود پرستی کمتر از اسنام نیست. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. غزلی رو که براتون قرائت کردم یکی از غزلهای سعدی است. میدونیم که سعدی غزلهاش در واقع وقتی طبقه بندی و تقسیم بندی بشه به غزلهای عاشقانه، غزلهای پندآموز و غزل عارفانه تقسیم میشه. این غزل از معروف ترین غزلهای عرفانی سعدی است. البته همه میدونیم که سعی عارف به اون معنا نیست، یعنی اون چیزی که شما توقع از مانا دارید در عرفان در سعدی دیده نمیشه. اما سعدی کسیه که با چشمان تیزبینش هر مرام و مسلکی رو که میبینه، هر چیزی رو که میبینه، عمقش رو و هسته مرکزیش رو به خوبی درک میکنه و بهتر از هر کسی بیان میکنه. من این رو براتون عرض بکنم که ببینید در کتابهای عرفانی، حتی کتابهایی که دایره المعارف گونه است در عرفان، مثل کشف المحجوب، رساله قشیریه، مصباح الهدایه، اینها به مسئله وقت که میرسن برای بیان اون خب حکایاتی رو میارن و توضیحاتی که خود نویسنده میده. یه شما تمام اون توضیحاتی که درباره مسئله وقت و ارتباطش با حال، ارتباط حال و وقت رو جمع کنید و بررسی بکنید و بعد بیاید قطعی که سعدی در گلستان سروده کنار این بگذارید، میبینید بیان سعدی از بیان تمام این عارفان بهتر، دقیقتره و شما مسئله وقت و رابطه اون رو با حال از قطعه سعدی بهتر میفهمید تا فلان عبارت رساله بشیریه یا کف المحجوب و یا مصباح الهدایه. هنر سعدی اینه که وقتی به هر چیزی میرسه، هر مشرب فکری، هر مکتب فکری و هر پدیده شریک میرسه، هسته مرکزیش رو متوجه میشه، درک میکنه و شناختی عمیق دست میده. میدونیم که سعدی زمانی شروع کرد به سرودن گلستان و بوستان که در اوج پختگی خودش بود، چیز حدود 50 سال، و تازه از سفرهای متعددش، اقامتش در بغداد، سفرهایی که رفته بود، چون میگن سعدی سفرهای زیادی رفته به غرب جهان اسلام، سوریه، امروزی شام، اونجایی که بهش گفته میشه لبنان، سرزمین روم شرقی، توریه، هند هم بعضی میگن رفته و بعضی نه، جنوب ایران، جزایر جنوب، سفرهای بسیاری رفته. این که قدمای ما میگفتند سفر انسان رو پخته میکنه، واقعا مسئله کاملا درستیست، به ویژه سفرهای گذشتگان، سفرهایی که در قدیم رخ میداده، با کاروان میرفتند، در شرایط مختلفی قرار میگرفتند، در شرایطی قرار میگرفتند که دزد و راهزن و حرامی به کاروان میزد، در شرایطی قرار میگرفتند که یک دفعه همه مریض میشدند، در سرما، گرما و رفتارهای متفاوتی که از آدمیان در اون شرایط سر میزد، باعث میشد که انسان هم انسانهای دیگر رو بشناسه، هم خودش رو بهتر بشناسه و هم جهان رو. به خاطر هم سعدی که در واقع یک جهانگرد و یک سیاح از یک منظر هست، وقتی شروع میکنه به سرودن گلستان و بوستان، در اوج پختگی خودشه و اون چیزهایی رو، مضامینی رو و محتوای این دو کتابش رو وقتی بیان میکنه، میفهمیم که چقدر این انسان دقیق و پخته است. و سراغ دانشی هم که بره، عرضم این بود که هسته ازش رو به خوبی درک میکنه. این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه حقوق سعدی در زبانه. عرضم در یکی از برنامه‌های قبلیمون این بود که کسی رو میتوانید شاعر کلاسیک معرفی بکنید که اون شخص تسلط کم نظیر و بی نظیری به زبان داشته باشه، زبان رو بتونه به شیوه های گوناگون به کار بگیره. سعدی با تیز و هوشی کار رو میکنه، کاری که یه بخشیش توسط انوری در قبل از سعدی انجام شده بود و اونم این بود که رفتن به سراغ زبان عامیانه و عنصرهای نحوی و شیوه های بیانی رو از اون زبان به وام گرفتن و در زبان ادبی به کار بردن. انوری این کار رو خیلی کرد. سعدی اومد به کمالش رسوند و زبان فارسی رو به سطحی رسوند که دیگه از باد و باران گزندی بهش نرسه. گلستان سعدی، بوستان سعدی نشونه توانمندی زبان فارسی، اوج زبان فارسی و بلاغت و فصاحت خود سعدی است. من قبلا برای دوستان عرض کردم که بلاغت و فصاحت تعریفش چیه. هر دو رو در کمال در سعدی می‌بینیم. بله دوستان، من قبل از اینکه وارد مباحث ادبی سعدی بشم این نکته رو عرض بکنم و اون اینه که قدمای ما خیلی در مورد لقب سخت گیر بودن. شما میدونید که هر فرد قدیم یه کنیه‌ای داشت، این کنیه غالباً یا به خاطر یعنی داده میشد به اون شخص به خاطر پسر بزرگش یا دختر بزرگش یا حرفش و تخصصش. مثلا اگر که کسی پسرش محمد بود به این میگفتن یا ابا محمد، کنیه با ابو و ابا بود در واقع. ولی لقب رو بر مبنای توانندی ها، ویژگی های شخصیتی و دانش کسی میدادن و روی این خیلی سختگیر بودن که این لبی که میدند واقعا درست باشه، به جا و به حق باشه. این یک طرف قضیه بود. یک طرف دیگه، بسیاری از دانشمندان و فرهیختگان ما در طول تاریخ میبینید که لقبی که بهش میدند نمیپذیره، میگه من در اون حد نیستم که این لقب رو قبول بکنم. و نشون از این داشت که هم تواضع علمی داشتن، هم برای لقب و القاب خیلی خیلی ارزش قائلن. سعدی لقبی که از تمام معاصران خودش گرفته و بعد از سعدی به کرات این لقب تکرار شده، افصح المتکلمین هست، فصیح ترین سخنوران، و واقعا لقبی است بجا و درست. سعدی هم فصیح هم بلیغ. میدونید که میگن کلامی درجه ادبی میگیره که فصاحت و بلاغت رو توامان داشته باشه. فصاحت یعنی زیبایی، شیوایی. بلاغت یعنی رسایی. کلام در ضمن این که میرسونه، کامل میرسونه حرفش رو، باید زیبا و شیوا و دلنشین هم باشه. ما در زبان عامیانه خیلی از کلام‌ها رو داریم که رسا هستن ولی بسیار زشتن، اصلاً فصاحت ندارن، اصلاً زیبایی ندارن، اصلاً طراوت و دلنشینی ندارن. میدونید که در تمام زبان‌های دنیا ناسزا جز رساترین کلام اون ملته، بسیار زشته. میتونه فصیح باشه، بلیغ هست اما فصیح نیست. جمع کردن این دوتا که برسونه دقیق اون چیزی رو که میخواید با حداقل کلمات کوتاه ترین شکل برسونه، زیبا هم باشه. کار سعدی به ویژه در گلستان، بوستان و غزلاتش. در قصائد مسئله متفاوت، اونجا هم فصیح هست اما در گلستان مسئله چیز دیگه است. گلستان سعدی نشون از دریافت‌های سعدی در طول زندگیش داره، با هوشیاری تاریخ رو خونده و با هوشیاری زندگی کرده. سعدی هیچ وقت نمیاد مثل گذشتگان خود پندهای خشک نم. اون چیزی که در نظرش هست، اون اخلاقی که به ظن سعدی، به گمان سعدی باید در جامعه ایرانی رواج پیدا کنه و برای فرهنگ ایرانی مناسبه، اون رو در قالب حکایت‌های بسیار دلنشین میه. حکایت‌هایی که هر کدومش بعد از گذشت 700 سال جز امثال حکمه مونه. این نشون از تیزهوشی سعدی داره. و میدونید که یکی از کارهایی که قدما ما میکردن و این هم بسیار خردمندانه بود و طراحی شده بود، این بود که هر چیزی رو که مثلا بیان بکنن میبردنش در قالب حکایت و داستان. شما کتاب آداب الحرب و شجاعت رو میخونید، یه فصلی داره راجع به نقشه های جنگی، یه فصلی داره راجع به اسب و کاربرد اسب در جنگ. اون هم سعی میکنه با حکایت، وقتی ویژگی های اسب خوب رو میگه و اسب باید چه کارایی داشته باشه که در جنگ بشه ازش استفاده کرد، میاد با چند حکایت این رو آمیخته میکنه. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه میدونن داستان یکی از ویژگی هاش اینه که ذهن انسان رو میبره به سمت همزاد پنداری. شما وقتی حکایتی رو میشنوید، داستانی رو میشنوید، فوری با اون همزاد پنداری میکنید، خودتون جای قهرمان میذارید و از دید خودتون اون داستان رو در ذهن خودتون یک بار دیگه روایت میکنید. به خاطر همینم هستش که روایت هر کسی از یک داستان روایت خودشه و با دیگری فرق داره، چون خودش رو میذاره جای اون. سعدی این تکنیک رو میدونه و به خاطر همین در گلستان از این استفاده میکنه و در بوستان. و دیگه این که سعدی واقعا درک کرده که ماها همه انسانیم و خودشم انسانه و ناز به اسطوره سازی نیست. سعی میکنه به مخاطبش این رو بقبولونه که تو انسانی و از تو توقع انسانی میره، یک سری حقوق انسانی بر تو مترتبه و تو این حقوق انسانی رو داری، از حقوق اولیت هست و یک سری خطاهای انسانی هم احتمالاً از تو سر خواهد زد و اونها رو باید شانی. من دیدم پولاک در سفرنامش هم به اون اشاره کرده، قبل از اینکه بحثای ادبی را بیفته درباره اون حکایتی که سعدی میگه دروغ مصلحت میز به هز راست فتنه انگیز، و این در بین ادبای ما خیلی خیلی سر صدا کرد و اینها بحث کردن فلان اینها، که میتونید یک گزارشی از اون رو در تعلیقات گلستان سعدی استاد دانشمند جناب آقای دکتر یوسفی ببینید و نیز در کتاب ارزشمند استاد دانشمند ما جناب آقای دکتر ضیاء موحد هم به این پرداختن. حتی پولاک پزشک اتریشی که در دارالفنون درس میداد و پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بود، اون هم به اشتباه این رو فهمیده، میگه سعدی اجازه دروغ داده به ایرانی، اصلا همچی چیزی نیست. یک آقایی رو میخوان بکشن، ظاهرا گناهی نداره، وقتی حکم مرگش رو میدن به زبان دیگه‌ای، زبان پادشاه رو نمیدونه، حکم مرگش رو میدن بهش، میفهمه باید اعدام بشه، شروع میکنه به پادشاه با زبان خودش فحش دادن. پادشاه متوجه نمیشه، به وزیرش میگه چی میگفت؟ میگه هیچی قربان، دعا میکرد. به اون وزیر دیگه میگه مگر غیر از اینه که من و شما امین پادشاهیم و باید را پادشاه بگیم، این داره فحش میده، شما چرا نمیگید؟ بعد پادشاه به اون وزیر میگه که میگه پنهان کردن ایشون، دروغی که ایشون گفت روی در خیر داره و راستگویی تو روی در خباثت و شر داره. این عبارت رو که پادشاه میگه و با این نگاه اون جمله معروف رو میگه که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، ما باید ببینیم در اون متنی که این حادثه اتفاق افتاده چیه. نه اینکه سعدی ما رو وادار به دروغ کنه، اتفاقا یکی از کسانی که بسیار بسیار با دروغ در بوستان و گلستان می جنگه و معتقده مثل قرآن که باهاش انس داره، چون خداوند در سوره شعرا در قرآن می فرماید که بگویم شیطان کجاست؟ شیطان در نزد انسان‌هایی است که بسیار دروغ می‌گویند و سعدی هم این رو بارها در گلستان و بوستانش تکرار کرده. می‌دونه که دروغ سلسله است، با یک بار تمام نمی‌شود. Oh, بله دوستان، عرضم این بود که سعدی نگاهش یک نگاه کاملا انسانی و بشریه و نوع رفتارش با زبان و به ویژه وقتی میخواد انسانها رو به نیکی بخونه متفاوته. یکی از شاهارهای سعدی در باب هفتم گلستان اتفاق میفته، جایی که جدال سعدی است با مدعی. سعدی میگه در مجلسی بودیم که یه آقایی که به صورت به ظاهر درویش بود ولی نه بر سیرت ایشان، ولی باطنن چنین چیزی نبود، درویشان تطاری میکرد، به توانگران، به کسانی که ثروت دارن توانگران توهین میکرد و بعد میگه من که پرورده نعمت بزرگانم نتونستم این رو تحمل کنم. سعدی باش وارد میشه. هر دو طرف از خوبیهای طرف خودشون و بدیهای طرف مقابل میگن، یعنی اون به ظاهر درویش از خوبیهای درویش میگه و بدیهای ثروتمندان، و سعدی از خوبی توانگران فقر و درویشی. در این جدال لفظی شما کلی مطلب می آموزید، هیچ کدومش هم پند مستقیم نیست. سعدی معتقد به این نیست که باید گوینده به صورت متکلم وحده سخن بگه و شنونده فقط بشنوه، یک فضایی رو فراهم میکنه در یک گفتگو خیالی، یک جدال سخت و عیب و خوبی های دو طرف رو بیان میکنه، میذاره خود خواننده تصمیم بگیره. یعنی اینجا یکی از نخستین جاهایی است در ادبیات فارسی که یک شاعر یا نویسنده لحنش خطابی نیست، اجازه ده خواننده وارد متن بشه، همراهی کنه و خود نقطه پایان و دریافت رو بگذاره. البته بعدها در دوران جدید در ادبیات این اتفاق میفته، ولی ما صحبت سعدی رو داریم میکنیم و قرن هفتم، و اون چیزی که باعث میشه سعدی متفاوت بشه با دیگه همینه. و بعد این دو نفر که با هم مناظره میکنن کارشون جای باریک میشه که گریبان همو میگیرن، او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان، انگشت تعجب جهانی از گفت و شنود ما به دندان. میگه دیگه کار بالا گرفت که گریبان هم دیگر گرفتیم، ناچار شدیم رفتیم پیش قاضی، و باز قاضی هم اونجا نسبی برخورد میکنه، رأی قاطع نمیده، میگه خیلی از حرفای تو درسته، خیلی از حرفای تو درسته، خیلی از عیبهایی که گفتی درسته، خیلی از عیبهایی که گفتی درسته. این اولین اتفاقیه در ادبیات فارسی، البته تا جایی که بنده میدونم، که به خواننده اجازه میده نقطه پایان حکایت رو خودش در ذهنش بگذاره، به خواننده اجازه میده خودش تصمیم بگیره و به خواننده میگه تو یک انسان والا فهمیده و با شعوریستی، خودت انتخاب کن. هیچ وقت پند مستقیم در اینجا نمیده، شاید جای دیگه داشته باشه. این هنر سعدیه، یعنی اون چیزی که باعث میشه ما سعدی رو سعدی بدونیم اینه. و بعد در همین حکایت به لحاظ زبانی تکنیک هایی که سعدی به کار میگیره، شرط هایی که سعدی میگیره، به ویژه از زبان عامیانه، بسیار بسیار دیدنی، خواندنی و دقیق هست. سعدی در واقع قبل از عبید و حافظ دست میذاره روی نقطه اصلی که جامعه در اون زمان بهش گرفتار بوده و اون هم ریاکاریه، و میگه هیچ کس بی‌دامن تر نیست، اما پیش خلق دیگران پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم. میگه همه در دامن تر هستن، همه گناهی کردن ولی خیلی ها میپوشونن، منتها ما آشکارش کردیم. من میگم من انسانم و از انسان خطا سر میزنه، و به اون آیه مبارکه سوره شریف یوسف اشاره میکنه که ما ابری نفسی، نفس خودم رو پاک نمیدونم، من انسانم ازم خطا سر میزنه. ببینید نگاه انسانی سعدی یعنی همین، نگاه انسانی یعنی همین که خودش رو انسان میدونه و طبعاً خطا کننده. خودش رو انسان میدونه و حقوقی از انسان رو بر خودش وارد میدونه. خودش و دیگران رو انسان میدونه و غم انسان دیگر رو میخوره. خودش و دیگران رو انسان میدونه و امیدواره که این انسان تربیت بشه. سعدی تکنیک های زبانی که به کار میگیره باعث میشه اون مفاهیم والایی که در ذهنش هست به بهترین شیوه بیان بشه. سعدی در واقع ظهور سعدی، بروز سعدی و کاری که سعدی میکنه درست رو به اوج میرسونه. درسته که بخشی از زیباترین غزلیات عاشقانه به ادبیات فارسی تقدیم میکنه، همچنین غزلیات عارفانه، و کاری که سعدی میکنه رسوندن قالب قطعه به اوج خودشه، اما مهمتر از اون زمین ساز بروز شاعرانی مثل عبید میشه. ما بحثمون عبید بود، اومدیم گریزی زدیم به سعدی که بعد تأثیر سعدی بر عبید بگم براتون، که اگر سعدی نمی بود شاید عبیدی هم نمی بود. بله عبید بود، ولی عبید با این تکنیکایی که میشناسیم، با این نگاه تیز و با این سخن هنرمندانه شاید وجود نمی داشت. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی، هم‌اکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
چینچینه همه گوجه ها شده دوان، چینچینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، همه چینچین یادت میمونه، چینچین دوست سفرمونه.
روبه شیشه چینچین.
خوبه بدونیم نوخ‌های سنتی